معاصر به وقت افغانستان شد. شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سهل لیوال و همکارم در بخش تکنیک عبدالغیور بصیری برایتان سلام تقدیم میکنیم. در این یک ساعت که با شما خواهیم بود، در صدر گزارش های ما میشنوید که ولسی جرگه افغانستان خواهان بررسی جدی رهایی ده ها زندانی خطرناک زندان بگرام شده است. دیگر مطالب خبری را هم داریم و در نیمه دوم برنامه های رهبران زن و زن و زندگی نشر میشوند. اما پیش از همه برای شنیدن خبرهای افغانستان و جهان، جمشید حبیبزاده را همراهی کنید.
سرخط مهمترین خبرها. مسئولین امنیتی زون شمال و شمال شرق کشور از اتخاذ آمادگی های کامل برای تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال آینده خبر می دهند. ولسی جرگه افغانستان کمیته مبارزه با حوادث طبیعی را یک هفته مهلت داد تا گزارش دقیق را درباره آمادگی ها برای زمستان پیش روی در کشور ارائه کند. و پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان نتوانست که در یک جلسه محاکمه خود به اتهام خیانت ملی حضور یابد. مسئولین امنیتی زون شمال و شمال شرق کشور از اتخاذ آمادگی های کامل برای تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال آینده کشور خبر می دهند. جنرال زلمه ویسا، قماندان قلو اردوی 209 شاهین در زون شمال و شمال شرق کشور در صحبت با رسانه ها گفته که در بیش از 114 ولسوالی نو ولایت شمال افغانستان برای تامین امنیت انتخابات آمادگی های لازم روی دست گرفته شده است. با آنکه آقای ویسا از آمادگی ها برای تامین امنیت انتخابات اطمینان داده، اما از نیروهای بین‌المللی خواسته که قبل از پایان ماموریتشان در افغانستان یک تعداد تیارات نظامی و سلاح‌ها را به دسترس وزارت دفاع افغانستان قرار بدهند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان در 16 حمل سال 1393 برگزار شوند. مسئولان ولایت سمنگان میگویند که یک هیئت 5 نفری دولتی به هدف بررسی عوامل تظاهرات روز گذشته وارد این ولایت شدند. محمد صدیق عزیزی، سخنگوی والی سمنگان، بر رادیو آزادی گفت که ریاست این هیئت را محمد طاهر صافی، مشاور رئیس جمهور کرزی، به دوش دارد. این هیئت که در آن نمایندگان از وزارت داخله، امنیت ملی، لوی سارنوالی و ارگانهای محلی شامل میباشند، از سوی رئیس جمهور موظف به بررسی عوامل تظاهرات در این ولایت شدند. در تظاهرات روز گذشته در شهر ایبک این ولایت 2 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. ولسی جرگه افغانستان کمیته مبارزه با حوادث طبیعی را یک هفته مهلت داد تا گزارش دقیق را درباره آمادگی ها برای زمستان پیشروی در کشور ارائه کند. عبدالرؤوف ابراهیمی، رئیس این جرگه، که اعضای کمیته مبارزه با حوادث طبیعی را به جلسه عمومی ولسی جرگه فرا خوانده بود، گفت گزارش این کمیته درباره اتخاذ آمادگی ها برای رسیدگی به حوادث طبیعی در زمستان پیشروی در کشور قابل قبول آنان نمی باشد.
در ارتباط با آمادگی لازم و ارتباط زمستان سرد افغانستان که هر سال ما شاهدش هستیم که مردم ما بیداد میکنن، اینا پالیسی روشن خود آمادگی لازم خود نداشتن.
اما اعضای کمیته مبارزه با حوادث طبیعی یگانه عامل کندی در فعالیت‌های این اداره را تأخیر در پرداخت به موقع بودجه می‌دانند. و وزارت فواید عامه افغانستان موافقتنامه ساخت سرک میدان هوایی قندهار را با یک شرکت ساختمانی افغانی به امضا رسانید. نجیب الله اوژن، وزیر فواید عامه، حین امضای این قرارداد در کابل ابراز امیدواری کرد که این سرک در مدت 2 سال به طور معیاری ساخته شود.
جدن مورد مراقبت ما قرار خواهد گرفت و هر زمانی که شرکت نتونه کار خود مطابق با شرایط قرارداد پیش بره، وزارت مطابق مواد قرارداد جدن با اینا مواجه خواهد شد.
این سرک به هزینه 40 میلیون دلار آمریکایی از بودجه انکشافی دولت افغانستان ساخته می شود. پرویز مشرف، رئیس جمهور سابق پاکستان، نتوانست که در یک جلسه محاکمه خود به اتهام خیانت ملی حضور یابد. وکیل مدافع او گفت که مشرف به خاطر تهدیدهای امنیتی نتوانست در جلسه امروز محکمه اختصاصی در اسلام آباد حضور یابد. جنرال مشرف 70 ساله به خاطر نافذ کردن حکومت اضطراری در سال 2007 میلادی به خیانت ملی متهم شده است. اگر او در برابر این اتهام مقصر شناخته شود، امکان دارد به اعدام یا حبس ابد محکوم شود. اما او میگوید که این اتهام انگیزه سیاسی دارد. رئیس جمهور روسیه به دنبال انفجار هفته جاری در شهر ولگوگراد که در نتیجه آن 34 نفر کشته شدند، از این شهر در جنوب روسیه بازدید کرد. او حملات در ولگوگراد را یک عمل شنیع خواند و گفت هر عمل جنایتکارانه در حق مردم ملکی، خصوصا اطفال و زنان، قابل توجیه نیست. رئیس جمهور روسیه در سخنرانیش در آستانه سال نو وعده سپرد که جنگ در برابر تروریستان را تا از بین بردن کامل آنها ادامه می‌دهد. او حملات تروریستان در سرازیر شدن سیل‌ها در شرق روسیه را دو چالش بزرگ سال گذشته خواند. با آنکه ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین سال 2014 میلادی را احتمالاً یک سال پر از مشکلات در تاریخ این کشور خوانده، اما از مردم کشورش خواسته تا در این سال اتحاد ملی را در بین خود حفظ کنند. یانوکوویچ این درخواست را در سخنرانیش به مناسبت شب سال نو میلادی مطرح کرده است، پس از آنکه اوکراین موافقت پیوستن با اتحادیه اروپا را در نوامبر سال 2013 رد کرد. هزاران اوکراینی در کیف و دیگر سرک‌های این کشور ریختند و خواهان استعفای یانوکوویچ و حکومت وی شدند. یانوکوویچ همچنان گفته که خواهان گسترش رابط با اتحادیه اروپا، روسیه و چین می باشد و وعده سپرده که نمی گذارد منافع ملی این کشور صدمه ببینند. ساعت بعد حداقل 100 هزار تن از مردم این کشور با سر دادن سرود ملی اوکراین در کیف حمایت خود را از پیوستن اوکراین با اتحادیه اروپا اعلام کردند. و میلیون ها نفر در جهان سال نو میلادی را استقبال کردند. صد هزار نفر در چوک تایم سکویر شهر نیویورک گرد هم آمده سال نو را استقبال کردند. در آن سوی اقیانوس اطلس در لندن با آتش بازی از سال نو استقبال شد. بیش از 260 نفر در نتیجه انفجار پتاقی ها و تیراندازی شادیانه در فیلیپین مجروح شدند. سازمان دهندگان مراسم استقبال سال نو در دبی سعی دارند که توسط نیم میلیون وسایل آتش بازی از 400 موقعیت مختلف یک آتشبازی بی سابقه بزرگ را انجام بدهند. تشکر از توجهتان. اکنون بشنوین که وضعیت آب و هوای شهرهای مهم کشور چگونه است. مرکز هواشناسی افغانستان وضعیت هوای 24 ساعت آینده کابل و چند شهر مهم دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است. کابل بلندترین درجه حرارت 5 و پایین‌ترین منفی 13، آسمان نیمه ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 6 و پایین‌ترین آن منفی 9، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 1 و پایین‌ترین آن منفی 11، آسمان نیمه ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 8 و پایین‌ترین آن منفی 8، آسمان ابری. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 13 و پایین‌ترین آن 1، آسمان نیمه ابری.
خبرهای افغانستان و جهان و پیشگویی وضعیت آب و هوا را از جمشید حبیبزاده شنیدید. ساعت 58 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. در ادامه این ساعت از این مطالب و گزارش ها با جزئیات برایتان خواهیم گفت. ولسی جرگه افغانستان خواهان بررسی جدی در خصوص رهایی ده‌ها زندانی زندان بگرام شده است. در این حال ایالات متحده آمریکا نیز از حکومت افغانستان خواسته است که نزدیک به 100 زندانی را که تهدید به امنیت خوانده می‌شوند از زندان بگرام رها نسازد. وزارت داخل افغانستان اطمینان می‌دهد که این کشور با خروج سربازان بین‌المللی درگیر جنگ داخلی نخواهد شد. اداره عالی مبارزه با فساد اداری در افغانستان مصلحت‌ها و شناخت در تقرر مقام‌های بلندرتبه دولتی را از عوامل عمده ریشه‌کن نشدن فساد در این کشور می‌داند.
ساختار کلی دولت اجازه را نمی‌دهد که خاطیت لازم به کار بگیرد.
ده‌ها کودک افغان در یک گردهمایی در مقابل شورای ملی افغانستان در کابل خواهان اختصاص یک کرسی برای اهل هنود در ولسی جرگه شدند.
به خاطر اعتراض به حقوق سیکا و هندوها آمدیم و می‌خواهیم که اونا یک مقام داشته باشند در دولت ما.
سایر مطالب و گزارش‌های خبری را نیز دنبال خواهیم کرد و در نیمه دوم ساعت برنامه‌های رهبران زن و زن و زندگی را برایتان داریم.
اگر در مقابل چالش‌های زندگی نمی‌خواهید که فرخم کنی، جای دیگه ای است که می‌خواهید ادامه بدی و توانمند باشی در مقابل چالش‌های پیش می‌آید.
این صحبت را با فرخنده زهرا نادری نماینده مردم در ولسی جرگه در برنامه رهبران زن بشنوید. امید تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. سلام مجدد من سهل لیوال را بپذیرید. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. ولیسی جرگه افغانستان میگوید که در خصوص رهایی ده‌ها زندانی خطرناک از زندان بکرام باید به گونه جدی تحقیق شود. رئیس ولیسی جرگه در جلسه عمومی امروز این جرگه به یک کمیسیون مشخص وظیفه سپرد تا در این مورد تحقیقات لازم را انجام داده و گزارش آن را به نماینده‌های مردم ارائه کند. کمیته خاص رسیدگی به دوسیه های زندانیان بگرام که از سوی رئیس جمهور کرزی توظیف شده است، درست پیش اعلام کرد که حدود 600 زندانی از زندان بگرام رها شدند. جوبین احمدی در این مورد گزارش می دهد.
ولیسی جرگه افغانستان می گوید کمیته خاص رسیدگی به دوسیه های زندانیان در زندان بگرام باید معلومات بدهد که با کدام صلاحیت ده ها زندانی خطرناک را از بند رها ساخته است. در جلسه روز چهار شنبه ولیسی جرگه تعداد زیادی از وکیلان در این مورد بحث‌های جدی نمودند و گفتند که از میان زندانیان آزاد شده 88 زندانی خطرناک طالب نیز رها گردیدند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولیسی جرگه پس از بحث‌های وکلا گفت که این موضوع باید از سوی یک کمیسیون خاص این جرگه پیگیری شود.
در مورد رهایی 88 تن زندانی از گروه طالبان این گپ ساده نیست. چگونه اینا رها میابه؟ ما اصلا اطلاع نداریم، اوجگیری خود میکنیم. پس به این اساس از کمیسیون اختصاصی خواهش میکنیم که لطف کنه این مسئولیت بپذیره، برای پیش همین گروهی که مسئول است برای بررسی اسناد اونا و بالاخره مسئولیت داره اونا رو رها بکنه. به کدام اسناد اونا رها میته؟ به حکم کی؟
کمیته تعیین شده خاص رسیدگی به دوسیه های زندانیان در زندان بگرام از سوی رئیس جمهور کرزی تا حالا در مورد این اظهارات ولیسی جرگه ابراز نظر نکرده است. این کمیته به روز دوشنبه اعلام کرد که 650 زندانی را پس از بررسی دوسیه هایشان از این زندان آزاد نموده است. عبدالشکور دادرس یک عضو این کمیته گفت در میان این زندانیان بیشتر آنان بیگناه زندانی شده بودند و حتی به گفته او تعداد زندانیان نمی دانستند که به کدام دلیل به زندان انداخته شدند. آقای دادرس همچنان گفته است که بررسی ها در مورد دوسیه های صدها زندانی دیگر این زندان جریان دارد و زندانیان دیگر که بیگناه ثابت شوند نیز آزاد می شوند. قبل از این مشران و جرگه، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و تعداد از سازمان ها از رهایی این زندانیان استقبال کرده و گفتند که بر علاوه زندان بگرام در بعض زندان‌های دیگر افغانستان نیز تعداد از افراد بدون ارتکاب جرم زندانی شدند. اما مقام‌های آمریکایی از حکومت افغانستان خواسته تا ده‌ها زندانی در زندان بگرام را آزاد نسازد که به گفته آنان به نیت ایالات متحده تهدید جدی‌اند.
شنونده های عزیز شنیدید که ولیسی جرگه افغانستان خواهان تحقیق جدی در خصوص رهایی ده ها زندانی خطرناک از زندان بگرام شده است. در این حال ایالات متحده امریکا نیز از حکومت افغانستان خواسته تا 88 زندانی را که تهدید به امنیت پنداشته می شوند از محبس بگرام رها نسازد. این در حال است که کمیسیون خاص بررسی دوسیه های زندانیان بگرام می گوید که ده ها نفر از این محبوسین رها شده و دوسیه های تباقی زندانیان تحت بررسی قرار دارند. سلطان محمد سرور تفصیل بیشتر موضوع را به استناد گزارش آژانس خبرگزاری رویترز پیشکش می کند.
یک سخنگوی اردوی آمریکا در افغانستان گفت رها ساختن 88 زندانی خطرناک از محبس بگرام مخالف فرمان رئیس جمهور افغانستان می باشد. در این فرمان رئیس جمهور کرزی آمده است که تحقیقات از این زندانیان تکمیل شود و در صورت لزوم دید محاکمه شوند. دگروال دیو لاپان به آژانس خبررسانی رویترز گفته است کمیسیون را که حکومت افغانستان برای بررسی دوسیه های زندانیان محبس بگرام تعیین کرده از صلاحیت خود پا فراتر گذاشته و رهایی شماری از افراد خطرناک را دستور داده که تهدید پنداشته می شوند و شواهد موثقی وجود دارد که باید آنها محاکمه شوند و یا تحقیقات بیشتر از آنها صورت گیرد. مقامات آمریکایی می گویند 40% زندانیان محبس بگرام در کشتن و یا زخمی ساختن 57 غیر نظامی افغان و قوای امنیتی به صورت مستقیم دست داشتند. آنها می افزایند که 30% این زندانیان در حملات مستقیم بر نیروهای بین المللی و افغان دست داشتند. ولی کمیسیونی که از سوی ریاست جمهوری افغانستان برای بررسی دوسیه های زندانیان محبس بگرام گماشته شده میگوید همه زندانیان را که جرم آنها ثابت نشده و بدون شواهد و اسناد دستگیر شده اند رها میسازد. عبدالشکور دادرس رئیس این کمیسیون گفت 88 زندانی را که مقامات آمریکایی به آنها اشاره میکنند خطرناک نمیباشند. او میافزاید در بسیاری موارد این زندانیان به حوادث ارتباط داده شدند که در آن دست نداشتند. گزارش آژانس خبررسانی رویترز میافزاید که رهایی زندانیان خطرناک نگرانی آن عده از مقامات امنیتی افغان را بیشتر میسازد که میگویند چنین محبوسین پس از رهایی به مخالفان مسلح دولت میپیوندند. این اختلاف در مورد رهایی زندانیان بگرام در حال بروز میکند که روابط کابل و واشنگتن به علت عدم امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی از سوی افغانستان متشنج میباشد.
معلومات تازه و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شما رادیو آزادی را میشنوید. اخبار و گزارش های ما را روی وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده میتوانید. azadiradio.com یا azadiradio.org آدرس ماست. وزیر داخله افغانستان اطمینان می‌دهد که پس از سال 2014 و خروج سربازان بین المللی این کشور درگیر جنگ داخلی نخواهد شد. عمر داوودزی می‌گوید که نیروهای امنیتی افغان حالا توانایی آن را دارند که از استقلال و حاکمیت کشورشان حفاظت کنند. آقای داوودزی این سخنان را در مراسم فراغت آنده از افسران پلیس که پس از فرا گرفتن آموزش‌های مسلکی از ترکیه به کشور برگشتند امروز چهارشنبه در شهر کابل ابراز داشت. جزئیات بیشتر از سید فتی محمد بها.
هرچند نگرانی های وجود دارند که افغانستان پس از سال 2014 میلادی و خروج سربازان بین المللی دوباره به سوی جنگ های داخلی خواهد رفت، اما وزیر داخله این کشور چنین نگرانی ها را بجا می داند. محمد عمر داوودزی تاکید دارد که افغانستان دیگر با خطر جنگ ها روبرو نیست، زیرا به گفته وی حالا این کشور یک نیروی امنیتی قوی و مسلکی برای تامین امنیتش دارد.
بسیار زیاد میشنویم که سال 2014 است و خارجی ها افغانستان را ترک میکنند و خدای نخواسته این کشور به جنگ خواهد رفت. ما و شما همه انشاءالله به این ایمان داریم که کشور به طرف جنگ نخواهد رفت و هم عزم داریم که اجازه جنگ را نمیدهیم. همچنان تصمیم داریم که کشور قسمی که در 10 سال گذشته بود در 10 سال آینده از آن هم بهتر باشد.
وزیر داخله افغانستان سال 2014 را با سال 1919 مقایسه کرد و گفت که آن سال آزادی افغانستان بود و این هم یعنی 2014 برای افغانستان سال است که صاحب هر چیز می شود. آقای داوودزی همچنان گفت که نیروهای امنیتی افغان حالا از کمیت به سوی کیفیت می رود و افغانستان در میان همقطارانش از لحاظ نیروهای امنیتی یا مسلکی از کشورهای همسایه کمی ندارد. وزیر داخله افغانستان در این حال در خصوص فرستادن 300 سرباز افغان به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل ابراز خوشبینی کرد و آن را نشانه از توانایی افغانستان خواند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. ساعت 5:18 به وقت کابل است. اداره عالی مبارزه با فساد اداری در افغانستان در نظر گرفتن مصلحت ها و شناخت در تقرر مقام های بلند رتبه دولتی را از عوامل عمده ریشه‌کن نشدن فساد در کشور می داند. رئیس جدید این اداره به رادیو آزادی گفت تا زمانی که چنین وضعیت ادامه داشته باشد مبارزه با فساد اداری در کشور به پیروزی نخواهد رسید. این اظهارات در حال ابراز می کردند که سازمان جهانی شفافیت باز هم در گزارش سالانه اش افغانستان را به عنوان یکی از مفسدترین کشورهای جهان معرفی کرد. در این حال رئیس سابق عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان هم از سیستم کنونی در این کشور انتقاد نموده و آن را زمینه ساز فساد اداری می خواند. سید فتی محمد بها در این مورد گزارش می دهد.
هرچند مبارزه حکومت افغانستان با فساد اداری از چندین سال به این طرف ادامه دارد، اما هنوز هم این کشور من حیث یکی از مفسدترین کشورهای جهان شناخته می شود. سید غلام حسین فخری رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان می گوید که سیستم کنونی در دولت سبب شده تا مبارزه با این پدیده به موفقیت نرسد. آقای فخری در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که یکی از عوامل ناکامی این مبارزه تقرری مقام‌های بلند رتبه دولتی در کشور به اساس مصلحت‌ها و شناخت‌ها است.
دولتی که ساختار تشکیلاتی از او یا مقامات از او بر اساس مناسبات قومی، بر اساس مناسبات نژادی، تنظیمی، گروهی و غیره و غیره ایجاد شده باشد، شاید ما از این فضا دور نباشیم. ساختار کلی دولت ای اجازه را نمیده که قاطعیت لازم به کار برده شد.
حکومت افغانستان از چندین سال به این طرف تلاش ها را برای ریشه‌کن ساختن فساد اداری آغاز کرده، اما به باور آگاهان این تلاش ها تا اکنون نتیجه مؤثر را در پی نداشته است. اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان هم میگوید که از دستاوردهای این اداره و سایر ادارات در این زمینه راضی نیست. در جریان دو سال گذشته، سازمان جهانی شفافیت در گزارش سالانه افغانستان را در کنار سومالیا و کره شمالی به عنوان مفسدترین کشورهای جهان معرفی می‌کند. با آنکه اداره عالی مبارزه با فساد اداری با این گزارش سازمان جهانی شفافیت موافق نیست، اما شکایت های مردم از موجودیت فساد در این کشور با گذشت هر روز بیشتر شده می روند. از سوی دیگر دکتر عزیز لالودین، رئیس سابق اداره عالی مبارزه با فساد اداری، بالای نظام کنونی انتقاد کرده و آن را زمینه ساز فساد اداری می داند.
فساد اداری تا وقتی گم نمیشه که ما اصلاح اداره را وجود نیاریم. همینطور که رئیس گفتن واقعا همینطور است. وقتی که شما ببینین یک آدم بی سواد بدون تجربه به اساس پیشنهاد یک کسی که یک وقت تفنگدار بوده یا یک وقت به اصطلاح از جمله مجاهدین خود میگفته و مجاهد کردم، حال افغانستان به گروگان گرفته مقرر میشن.
مسئولان در اداره عالی مبارزه با فساد اداری میگویند برای انتخابات سال آینده در کشور امیدوارند، اما در این حال تاکید دارند که اگر برخی از اعضای فعلی کابینه در حکومت آینده نیز حضور داشته باشند، مبارزه با فساد بی‌نتیجه خواهد بود. شماری از آگاهان امور میگویند تا زمانی که در سطح رهبری کشور به خاطر محو فساد اراده قوی وجود نداشته باشد، تنها ایجاد ادارات در این زمینه جای را نخواهد گرفت. در طی چند سال گذشته به شمول رئیس جمهور کرزی، مقام‌های مختلف افغان همواره از مبارزه با فساد سخن گفتند، اما به اساس گزارش‌ها این تعهدات تا حالا کاملا عملی نشدند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
ساعت 5:22 به وقت کابل شد. دقیقاً 5:30 فشرده خبرها را داریم. اما حالا میشنوید که ده ها کودک افغان در یک گرد همایی در مقابل ساختمان شورای ملی خواهان اختصاص دادن یک کرسی برای اهل هنود و سک در ولسی جرگه افغانستان شدند. در این گرد همایی که امروز از سوی یک نهاد جامعه مدنی را اندازی گریده بود، بر علاوه کودکان اهل هنود و سک، ده ها کودک اقوام مختلف این کشور نیز اشتراک کرده بودند. این در حال است که فرمان تقنینی رئیس جمهور کرزی مبنی بر اختصاص دادن یک کرسی برای اهل هنود و سک حدود یک ماه قبل از سوی ولسی جرگه رد گردید. در این حال اعضای کمیسیون مشترک ولسی جرگه و مشران و جرگه می گویند که این کمیسیون ها تلاش می نمایند تا یک کرسی را در ولسی جرگه برای اهل هنود و سک اختصاص دهند. فرشته ندا گزارش را در همین مورد تهیه کرده که با صدای این کودکان آغاز می شود.
این صدای ده ها کودک افغان است که طی یک گرد همایی در مقابل ساختمان شورای ملی خواستار اختصاص دادن یک کرسی برای اهل هنود و سک در ولسی جرگه افغانستان شدند. در این گرد همایی که بر روز چهارشنبه از سوی جامعه مدنی راه اندازی شده بود، به شمول تعدادی از کودکان اهل هنود و سک ها، ده ها کودک اقوام مختلف در این کشور نیز اشتراک کرده بودند. این کودکان گفتند که باید حقوق اهل هنود و سک در کشور پامال نگردد. معصومه و نیردوش سنگ، دو تن از این کودکان در صحبت با رادیو آزادی گفتند:
به خاطر اعتراض به حقوق سیکا و هندوها آمدیم و می‌خوایم که اونا یک مقام داشته باشند در دولت ما، به خاطر که اونا جزء افغانا میشن، اونا در کشور ما سهم دارن، باید به اونا حقوق داده شه که وکیل پارلمان باشن.
به این خاطر اینجا اومدیم که حق ما داده شه که ما خوان حق هستیم، نماینده ما چوکی و کرسی با ما داده شه در افغانستان، نماینده ما چوکی بچه که نماینده ما ندارم، باید نماینده داده شه به ما. من دوست
رئیس جمهور کرزی در ماه دسامبر سال 2013 فرمان تقنینی که یک کرسی را برای اهل هنود و سک در ولسی جرگه اختصاص داده شود صادر کرد. این فرمان حدودی یک ماه قبل از سوی ولسی جرگه رد گردید. اما مشاور جرگه افغانستان فرمان تقنینی رئیس جمهور کرزی را در این مورد تایید کرد. به خاطر حل این مشکل هفته گذشته یک کمیسیون مختلط از اعضای مشاور جرگه و ولسی جرگه تشکیل گردید. دکتر نقیب الله فائق عضو این کمیسیون در صحبت با رسانه ها گفت که این کمیسیون تلاش می نماید تا با در نظر داشت حقوق اهل هنود و سک در این مورد تصمیم بگیرد.
ما یکی از اعضای کمیته مختلط هستم از جانب ولسی جرگه و شما مطمئن باشین که ما به این مبارزه خود همچنان که شما تداوم میتین و هر روزی صدا را بلند میکنین و رسانه ها شما را حمایت میکنه و جامعه مدنی شما را حمایت میکنه، اینمی حمایت و اینمی مدیریت بیرون از پارلمان تداوم داشته باشه، ما شما موفق.
هندوها و سک های افغان هم تاکید دارند که آنان تابعیت افغانستان را دارند و نیاز است تا در ولسی جرگه یک کرسی برایشان داده شود. اهل هنود و سک از سالها قبل در ولایات مختلف افغانستان زندگی می کنند. نمایندگان آنان می گویند که همکنون هزاران تن از هندوها و سک ها در افغانستان سکونت دارند، اما به گفته آنان در بخش های مختلف با مشکلات جدی روبرو اند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
حالا نگاهی می اندازیم به مسائل اقتصادی افغانستان در سال 2013 میلادی. برخی نهادهای دولتی و خصوصی در افغانستان سال 2013 را از لحاظ رشد اقتصاد، تجارت و سرمایه گذاری در این کشور یک سال پردستاورد می خوانند. جاوید حسنزاده و جزئیات بیشتر در همین مورد.
در خصوص رشد اقتصاد، تجارت و سرمایه گذاری در سال 2013 میلادی در افغانستان میان نهادهای دولتی و خصوصی دیدگاه‌های متفاوت موجودند. اداره آیسا یا حمایت از سرمایه گذاری میگوید که با وجود چالش‌ها در سال 2013 حدود 800 میلیون دلار در افغانستان سرمایه گذاری شده که بیش از 80% آن توسط افغان‌ها صورت گرفته است. وفی الله افتخار رئیس این نهاد در صحبت با رادیو آزادی گفت این سرمایه گذاری ها بیشتر در بخش های صنعت، معادن، زراعت و ترانزیت صورت گرفتند.
خوشبختانه در سال گذشته در همین سه سکتور زیاد سرمایه گذاری شد. تصفیه‌خانه‌های مواد نفتی جور شدند، شرکت های تولیدی جور شدند و بعضی شرکت های زراعتی جور شدند، فرم های مالداری و مرغداری جور شدند. دیگر خوشبختانه که سال 2013 برای ما یک سالی بود که ما در سکتورهای واقعی سرمایه گذاری را رشد دادیم.
با گفته وای در جریان این سال از طریق برگزاری کنفرانس های ملی و بین المللی تلاش صورت گرفت تا فرصت ها در افغانستان به سرمایه گذاران خارجی تشریح شده و آنان به سرمایه گذاری در این کشور تشویق شوند. با گفته آقای افتخار در جریان سال 2013 سرمایه گذاران چندین کشور با شمول هند، پاکستان، امارات متحده عربی، ترکیه، قطر و روسیه در افغانستان سرمایه گذاری کردند. این در حالی است که در جریان همین سال مسئولان اتاق تجارت و صنایع گفتند که بیش از 100,000 فابریکای تولیدی در افغانستان سقوط کرده و شمار زیادی از مردم بیکار شدند. اسای هم وزارت تجارت و صنایع میگوید افغانستان در سال 2013 میلادی در بخش صادرات نسبت به واردات از وضعیت خوبی برخوردار بوده است. وحیدالله قاضی خیل سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت هند یکی از بازارهای خوبی برای صادرات افغانستان در این سال بوده است.
صادرات افغانستان معمولا در ترکاری میوه‌جات زیاد بودند. از 2,500 تا 3,000 تن صادرات از ترکاری داشتیم به کشور هندوستان. میوه افغانستان هم خوب بود و واردات کم بود.
آقای قاضی خیل علت افزایش صادرات را در سال گذشته نبود آفات طبیعی، بهتر شدن امکانات بسته‌بندی در داخل و بازاریابی در خارج از افغانستان عنوان کرد. مقامات وزارت تجارت و صنایع میزان واردات به افغانستان را 6 میلیارد دلار و صادرات از این کشور را به خارج بیش از 1000 میلیون دلار میخوانند. از سوی هم وزارت مالی افغانستان میگوید که عواید حکومت افغانستان در سال گذشته میلادی از درک گمرکات، مالیات و تمام منابع عایداتی 111 میلیارد افغانی بالغ شده است. مسئولان این وزارت همچنان گفتند تولیدات ناخالص ملی افغانستان در سال 2012 به بیش از 21 میلیارد و 700 میلیون دلار میرسید که این رقم در سال 2013 به بیش از 21 میلیارد و 900 میلیون دلار افزایش یافت. در میان این خوشبینی ها گفته می شود که عرصه های اقتصادی در افغانستان در سال 2013 بر علاوه پیشرفت ها با مشکلات نیز روبرو بوده است. فساد اداری، نبود مارکت فروش برای محصولات داخلی، اخاذی های غیر قانونی و مشکلات امنیتی از موانع سر راه رشد تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان خوانده شدند. خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان با تایید برخی گفته های مقامات وزارت تجارت باز هم انتقاد میکند که کاروبار تجارت در تناسب با سال 2012 حدود 46% در سال 2013 کاهش یافته است.
دقیق است که از لحاظ اخذ جواز یا سرمایه گذاری که در بخش معدن یک دوسری قرارداد صورت گرفته شاید از لحاظ ارقام بلندتر باشد، مگر اگر ما با ثبات جای کار، ایجاد ظرفیت، تولید و فابریکا که عملا به فعالیت آغاز کرده باشه و تجارت صحبت بکنیم، سال 2013 برای ما بدترین سال بودند.
برخی کارشناسان نیز با مسئولان این اتاق هم نظر هستند که تا حال برای ایجاد فابریکات تولیدی کار موثر انجام نشده و
رسیدیم به نیمه برنامه. حالا طبق وعده فشرده خبرها را از جمشید حبیب‌زاده بشنوید.
مسئولین امنیتی زون شمال و شمال شرق کشور از اتخاذ آمادگی های لازم برای تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال آینده افغانستان خبر می دهند. ده ها تن از زندانیان محبس عمومی ولایت کنر از 3 روز به این سو به خاطر عدم تطبیق عادلانه فرامین تخفیف رئیس جمهور کرزی در خصوص کاهش میعاد حبس آنها دست به اعتصاب غذایی زدند. وزارت فواید عامه افغانستان موافقت نامه ساخت سرک میدان هوایی قندهار را با یک شرکت ساختمانی افغانی به امضا رسانید. قرار است این سرک به هزینه 40 میلیون دلار آمریکایی در مدت 2 سال ساخته شود. پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان نتوانست که در یک جلسه محاکمه خود به اتهام خیانت ملی حضور یابد. وکیل مدافع او گفته که مشرف به خاطر موجودیت تهدیدهای امنیتی نتوانست در محکمه حاضر شود. و میلیون ها تن در جهان سال نو میلادی را جشن گرفتند.
فشرده خبرها را از رادیو زدی شنیدید. شنونده های عزیز، از امرایی تان تا این لحظات سپاس. حالا میشنوید که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از میزان بلند خشونت در برابر زنان در سال 2013 میلادی ابراز نگرانی کرده است. این کمیسیون میگوید هرگاه اقدامات برای کاهش میزان خشونت علیه زنان در کشور روی دست گرفته نشوند، با احتمال قوی سطح این ارقام بلند خواهد رفت. اما وزارت امور زنان افغانستان افزایش خشونت علیه زنان آن را رد کرده، میگوید تنها نوعیت خشونت ها در برابر زنان در این سال شدید بودند. لیزا حیدری در این مورد گزارش را تهیه کرده است.
در کنار سایر مشکلات در افغانستان، افزایش و تشدید خشونت‌ها در برابر زنان یکی از چالش‌های عمده در سال 2013 میلادی در این کشور بوده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز نگرانیش را در رابطه با وضعیت زنان و مشکلات سر راه آنان ابراز کرده است. این کمیسیون میگوید که در سال گذشته بیش از 5000 مورد خشونت در برابر زنان در این کمیسیون ثبت شده که به حدود 90% این موارد رسیدگی صورت گرفته است. لطیفه سلطانی، هماهنگ کننده بخش زنان در این کمیسیون، به رادیو آزادی گفت که بیشتر قضایای ثبت شده را موارد لتوکوب زنان تشکیل می‌دهند.
عوامل خشونت علیه زنان امروز، یکی عدم برخورد قاطعانه خود دولت است که این بیشتر باعث شده تا فرهنگ معافیت از مجازات در افغانستان قوی شود و حاکم شود. با تمام قضایا به صورت کلی و به صورت جدی برخورد صورت نمی‌گیرد. و دیگه هم فساد اداری هست، یعنی موضوع وساطت افراد تنفیز، افراد زورمند. از طرف دیگه کتمان جرایم و عدم مراجعه خانم ها به قانون هستند. موضوعات عرفی بیشتر باعث میشه تا خانم ها قضایشان علنی نسازند. اینا بی‌اعتماد هم هستند نسبت به دولت.
خانم سلطانی افسود به دلیل مساعد بودن زمینه و امنیت برای ثبت قضایای خشونت علیه زنان، این موارد بیشتر از شهرهای کابل، هرات و مزار بودند. خانم سلطانی همچنان گفت که امنیت بر وضعیت حقوق بشری رابطه مستقیم داشته و مناطقی که از امنیت خوب برخوردار نیستند، خشونت در برابر زنان به فجیع‌ترین شکل آن صورت می‌گیرد. اما وزارت امور زنان میگوید که در سال 2013 تنها نوعیت خشونت علیه زنان شدید بوده، اما رقم آن افزایش نیافته است. سعید مژگان مصطفی، معین مسلکی این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این وزارت سال گذشته تلاشهایش را برای بهبود وضعیت و محو خشونت زنان در سطح کشور انجام داده است. خانم مصطفی از ادارات مختلف دولتی خواست تا در قسمت محو خشونت علیه زنان تلاش کنند.
اگر علما ما را در این راستا کمک نکنند، ما هنوز هم مواجه خود بودیم. ما خواهش بسیار عاجزانه و التماس داریم از تمام علمای کشور که در منابر، مساجد و تکیه خانه ها و حسینیه های کشور میآیند و صحبت میکنند، ما را در این راستا کمک کنند.
در این حال فعالان حقوق زن در افغانستان نیز وضعیت زنان را در کشور نگران کننده میخوانند. آنها میگویند که گفته ها در خصوص محو خشونت علیه زنان جنبه عملی ندارد. فتانه گیلانی، رئیس شبکه مدافع حقوق زنان، در رابطه با رادیو آزادی چنین گفت:
روز به روز خشونت زیاد شده میره، به جای از اینکه کار برش صورت بگیره، ارگانهای عدلی باید احساس و مسئولیت کنه که اینقدر فساد، اینقدر رشوت‌خوری، اینقدر بی‌تفاوتی که در ارگانهای عدلی و قضایی مملکت است به هیچ جای دنیا نیست. مشکلات زنها رو به خراب شدن است و به جای از اینکه وضعیت بهتر شود در زندگی زنها خرابتر شده روان است.
در این حال وزارت امور داخلی کشور میگوید که آنها در سال گذشته موفق به دستگیری شمار زیاد از عاملین خشونت علیه زنان شدند. نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت امور داخله، بر رادیو آزادی در مورد گفت:
بدون شک مواردی که به ما رسیده یا به وزارت امور داخله رسیده و بدون پیگیری نمانده از طرف نیروهای امنیتی و خصوص پلیس ملی افغانستان و پیگیری شده و عاملینش دستگیر شده که ده ها موردش ما داریم. به طور مثال روز گذشته ما یک شخصی که یک خانم از ولایت هلمند اختطاف کرده بود دستگیر کرده. یک موضوع دیگر، نجات یک خانم است در قندوز بود که قصد داشتن طالبان بالای از این حکم سنگسار جاری کنند.
نگرانی ها در حالی از افزایش خشونت در برابر زنان در افغانستان ابراز می شوند که در سال 2013 میلادی این کشور شاهد موارد خشونت های دلخراش علیه زنان بوده است. چنانچه در تازه ترین مورد، لب و بینی ستاره از سوی شوهرش در ولایت هرات بریده شد. از افزایش خشونت در برابر زنان در کشور در حال سخن زده می شود که رئیس جمهور کرزی نیز اخیراً به خاطر موجودیت خشونت علیه زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از تمام افغانها خواسته است تا در این راستا مبارزه جدی کنند.
شما رادیو آزادی را میشنوید. اما مطالب خبری ما در همین جا پایان یافت. من سهل لیوال از همراهیتان سپاسگزارم. حالا نوبت رسیده به نشر دو برنامه هفتگی. برنامه های رهبران زن و زن و زندگی را یکی پی دیگر دنبال کنید.
رهبران زن، فرخنده زهرا نادری نماینده مردم در پارلمان افغانستان است. او درسای ابتدایی خود را در کابل و بغلان خوانده و سپس تحصیلاتش را در پوهنتون هاروی انگلستان ادامه داده و سپس از پوهنتون بین المللی وستمنستر تاشکند در رشته حقوق گواهی نامه گرفته است. او به این باور است که مبارزه با چالش ها و سختی ها در رشد و توانمند ساختن افراد، مخصوصا زنان، نقش ارزنده ای دارد. خانم نادری میگوید که در افغانستان بسیاری از مردان زنان را به عنوان یک چالش می نگرند. اما او به رهبری زن باورمند است و به آینده هم امیدوار.
ما به این باور هستم که خانواده نقش کلیدی داره، اما در ذهن دیدگاه یک شخص در مقابل زندگی و پیچیدگی ها و چالش های زندگی هست. اگر در مقابل چالش های زندگی نمیخوای که سرخم کنی، راه دیگه ای است که میخوای ادامه بدی و توانمند باشی در مقابل چالش های پیش میگیره. من شخصی هستم که همیش فکر میکنم روزای سخت زندگی چیزهایی که با قسم یک چالش پیش روی مقاده با ما بیشتر انرژی برای رشد کردن داده. من بیشتر به این باور در آورده که ما باید توانمند شوم تا این که بتونم این چالش ها را ازش فراغ کردیم بیشم.
شما از موفقیت خودتان و از تلاش های خودتان صحبت کردید. اما می دانید که در پهلوی دستاوردهایی که ظرف 12 سال گذشته در بخش زنان در افغانستان به وجود آمده و زنان مثل خود شما در پارلمان و بخش‌های صحت و معارف و تجارت حضور نسبتاً چشمگیر پیدا کردن، هنوز هم خشونت علیه زن بیداد میکنه در کشور در بسیاری از نقاط. چرا به نظرتان چنین است؟
در بخش حقوق زن و شناسایی حقوق زن کارهای بسیار زیادی شده، اما واقعا اگر ما این تعریف رو خواهیم که گسترده بر تمام نسوم زن در افغانستان تعریف کنیم، شاید ما چالش هایی را با او روبرو شدیم، اما نباید زنان از چالش ها ترس داشته و این زمینه های پیشرفت خودشان با اولادای خودشان از دست بدن. ما تاکید میکنم بر بسیاری توبات هایی که دارم و یک بار دیگه که میخواهیم تاکید داشته باشم که انتخابات فعلا بزرگترین کلید برای رسیدن حقوقشان بر زنان افغان هست. یعنی رای زن و مرد ارزش یک گونه که حساب میشه، رای مرد از رای زن قدر بیشتر حساب نمیشه. در تمثیل کردن رای دادن اصل مساوات و دموکراسی را تعریف میکنه که ای اگر نهادی نشود با می رای دادن ما ادامه بتیم، ما با او پله‌های قوی‌تر و بلندتر میرسیم که زنان حق خود مساوی و حق مردها به قسم یک انسان دادیا میشه.
با توجه به آنچه که شما گفتید، بگذارید اینجا یک نقل قول از شما را ذکر بکنم که مردان در افغانستان زنان را به عنوان یک چالش می نگرند. مطمئن هستید که چنین است؟
ما اگر اطمینان نداشتم شد چون بیشتر ادعایش را میکنم. شما ببینید که در 12 سال که بسیار نسبت به جنگ های افغانستان، یعنی نصف از 3 دهه جنگ هم ایجاب رویش نیست، یعنی بیش از 3 دهه جنگ است که افغانستان از خرابی ها رنج میبره و بیش از 1 دهه است که افغانستان میخواید دوا ایرایت کند به این نیالوزخه با تبعی درس هایی را که تا به حال در سرزمین شد رنج دیدن. با وقت از این که وقت بسیار کم از دموکراسی در افغانستان میگذره و قانون اساسی افغانستان برای زنان افغانستان مساوات تعریف میکنه و در مرکز قانون اساسی افغانستان بر مفکوری کوتاه و یا تبعید مثبت یا عدالت جبرانی صحبت شده که باید ما عدالت جبرانی را در افغانستان از پارلمان افغانستان آغاز و در دیگر نهادها این را باید ما گسترش بتیم تا زمانی که زنها بیاین حقشان را مساوی با حق مردها ببینن و بعد باید کوتاه از بین برده شود. اما که از قانون اساسی افغانستان نشد گرفته بود و در قانون انتخابات به خاطر فهمگیری زنان در شورای ولایتی ای داخل شده بود، این اولا وکل صاحبای مرد و دیدگاه های مردانی خود کاملا از قانون کشیدن، کاملا کشیدن. سنای افغانستان این موضوع را با ما شهید ساختن و او وقت بسیار مرموز که اصلا خانم ها در داخل اولیسی جره خبر نبودن. وقتی که ما آگاه شدیم از این موضوع دوباره سر صدا از دو طرف بلند شد تا اینی که اما ماده که کاملا از بین رفته بود این دوباره داخل کردن و این را متاسفانه از 25 نسبت به 23 آمودن. این را که پیامی را میرسانه و این پیام باید از این که مردها امروز ترس پیدا کردن از موجودیت زن در چه تا به حال مردها به تنهایی خود در 3 دهه جنگ اینا حاکمیت تعریفی از دو جنس با خود داشتن، دیدگاه های یک طرفه و یک زاویه حاکم بود در فضای افغانستان، اما امروز خانم های دیدگاه متفاوت های را در میگذارن که یک تعداد از آقایان با اون دیدگاه بلندی که دارن میپذیرن، اما آنانی که برای مساوات باورمند نیستن و در عین زمان میبینن خانم هایی را که با دیدگاه قوی داخل صحنه میشن نه تنها در قضایای زن اونا دیدگاه بیان میکنن بلکه در معدل افغانستان دیدگاه های قوی را میکنن، اینا خودا با چالش میبینن.
از شما همچنین نقل شده که گفته چادری بر زنان تحمیل شده که ضعیف بمانن، ولی میتوان از همان چشمک چادری دریچه قدرت را باز کرد یا گشود. چگونه ممکن است که این سخن شما از چوکات گفتار واقعا به صحنه کردار مبدل ساخته شود؟
باورمندی ما به این است که خودشناسی یک مذهبی بسیار بزرگ و یعنی وسیع بر هر انسان هست که تا آخرین لحظه زندگی هم فکر میکنم با او میزانه که باید خود را بشناسه از زندگیشان باش کفایت نمیکنم و این یک سوال لاحل برای هر نسل بشری در جهان تا به حال آمده که جهان به این میزانه که ما با وسیعی که قناعت نداریم رشد کرده. با خودشناسی این درس هایی که باعث از این شده که چالش ها را برش جواب بگویم این خودش انسان را به طرف قدرت میاره. ما به این منتقل هستم تیر هجنگی که زن افغان بی‌نهایت به حقش ظلم نموده، همیش حقش نادیده گرفته، فشار برش وارد کرده، تیر هجنگ برای زن افغان بی‌نهایت قدرت بخشیده. و بخصوص وقتی که چادری به زور به سر از اونا داده شده، زن افغان بیشتر خواستم قید داشته باشن، اما زن حتی در زیر همون چادری هم توانیست که مبارزی خود از نماز کنن. ما به این معتقد هستم که اگر یک آقایی که چادری را سر می کنه برای زن بیشتر سخت باشه که مرای خود درست پیدا کنه، چه چقدر فخر کنه در گشتن خود، اما زن افغان در سخت‌ترین حالتی که سرش قبولانده شده و اما قدرت انسانی خود تمثیل کرده و از زیر اون چادری که دیدگاه جهان خاصه برای زن بسیار تنگ نشان بده، او یک قدرت قدیل داخلی داشته که هر روز پیش آمده و برای پیشرفت جامعه با مو تنگنایی که برای او تعریف شده باز هم خدمات عظیم را داشته. اما امروز وقتی که دموکراسی می آید مساوات بیش بحث می شود و بزن افغان زمینه ایجاد می شود، ما به این معتقد هستم که اگر به این زنان افغان واقعی خدمت شود و در عرصه علم و دانش با اونا بیشتر خدمات عرضه شوند، این زنانی که در داخل هستن اینا یک نیروی داخلی خود دارن و به علاوه نیروی داخلی اینا وقتی که نیروی علم و دانش داخل میشن، پس خود از اونا این دریچه خرد چادر رو بگذر چه قدر تبدیل میکنن.
زن و زندگی.
ایوان مامادا که من تو را به بچه 12 ساله ایم نکامید
حقم زیاد تلف شده وقتش
نسیار هنجا تو شاید دیدم دیگه چیز درست.
تهیه کننده عفیف ساکب نیازی.
شنوندای عزیز سلام، کامیابی و سعادتتان آرزوی ماست.
حدود 20 لیتر سرمایه ما اضافه
کرده. تولیدات بسیار خوب داریم که حتی از تولیدات خارج کردم خوبتر، ولی کسی پرسان
کار ما هنوز به استاندارد جهان برابر نیست.
در برنامه کنونی زن و زندگی بر موضوع پیشرفت‌ها و مشکلات زنان تجارت پیشه و ای که امیدواری اونا به آینده کاریشان مبنی بر کدام دلایل خواهد بود میپردازیم. با ما باشید. در آغاز جا دارد در رنگ بر چند رویداد در رابطه به زندگی زنان در هفته که گذشت داشته باشیم. مرور کوتاه بر این حوادث چند روز را با فروزان حبیب زاده پی می‌گیریم.
رئیس جمهور افغانستان درباره خشونت علیه زنان در این کشور ابراز نگرانی کرده است. حامد کرزی در بیانیه رادیویی هفته‌وار خود از همه افغان‌ها خواست بر ضد خشونت علیه زنان مبارزه کنند. در هفته‌های اخیر از رویدادهای متعدد خشونت با زنان در افغانستان گزارش شده است. در یکی از تکان دهنده ترین رویدادها مردی در ولایت هرات لب و بینی خانم خود را با چاقو برید. حامد کرزی برای محو خشونت علیه زنان خواهان مبارزه دوامدار شد. و وزارت داخلی افغانستان میگوید پلیس افغان یک زن را که حدود 3 ماه قبل در ولایت هلمند اختطاف شده بود آزاد کرده است. مسئولان در این وزارت میگویند که عامل این اختطاف هم بازداشت شده و قضیه تحت پیگرد عدلی قرار دارد. شریفه که مادر 3 طفل است گفته که اختطاف چیان نخست وی را بیهوش نموده و سپس از ولایت هلمند به جوزجان انتقال دادند. این در حال است که هفته گذشته نیز وزارت داخله از نجات یک زن از محکمه صحرایی طالبان مسلح در ولایت کندز خبر داده بود.
شنوندگان عزیز، طور که دیده میشه پیشرفت و دستاوردهای زنان افغان در سایه مختلف کاری در جریان سالهای اخیر بهتر بوده است. چنانچه در بخش تجارت نیست به اساس معلومات وزارت تجارت افغانستان تعداد زنان و علاقمندی اونا به کار تجارت نظر به سالهای گذشته بیشتر شده است. توضیحات را از وحیدالله غازی خیل سخنگوی وزارت تجارت افغانستان در این مورد بشنوید.
یک سروی که از طرف اداره ایسا صورت گرفته بودند سال 1391، از 1300 تا 1500 خانم‌ها بودند که یا رئیس شرکت بود یا معاون شرکت بود. سال 1392 بسیار زیاد بود، چیزش بالا رفته، روز به روز کارایشان خوب میشن و سهم زیاد تجارت میده. علاقمندی در شمال و در غرب بسیار زیاد هستند، متاسفانه در جنوب کم است.
روح‌الله اشرت احمدزی مسئول روابط عامه اداره آیسا میگه زنان تجارت پیشه در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری کردند که عمدترین او بخش‌های ساختمانی، تولیدی و صنایع دستی است.
زنانی که شرکت دارن و هم خودشان رئیس هستن و هم خودشان معاونین هستن که تعداد از شرکت ها میرسه به 152 شرکت. بخش دیگه شرکت هایی که خانوما خودش رئیس است و معاونینشان مرد است که این رقم از شرکت های ما میرسه به 721 شرکت. و بخش دیگه ما که طبقه ذکور رئیس شرکت است و طبقه اناث معاون از شرکت است که تعداد از شرکت ها میرسه به 542 شرکت. خانوما در سکتور مختلف سرمایه گذاری کردن که عمدترینش به ساختمان و تولیدی و صنایع دستی که شامل تولیدی میشه، لوجستیکی و ترانسپورتی، مسلکی، علمی و تکنیکی، تعلیم و تربیت و دیگر سکتورهایی که اینا سرمایه گذاری کردن.
اما در کنار علاقمندی زنان به کار تجارت، برخی از مشکلات چون عدم دسترسی درست به مارکت، رقابت با مردان در بازار کار و مشکلات امنیتی در افغانستان از عمده‌ترین موانع است که به گفته زنان تجارت پیشه افغان فراراه اونا قرار دارد. حبیبه رؤوفی، عضو شورای زنان تجارت پیشه، با سخنان دی مورد:
از ما صنایع دستوزی است که یخنای مردان است، واسکتا استن، کلا استن، لباسای زنان است، طفلان است، جای خو طفلان است. ما اول از طریق AWBC در نمایشگاه دعوت می شدیم، اینمی چیزایی را که ما تولید می کنیم دوجا به فروش می رساندیم و فعلا در کدام نمایشگاه زیادتر شرکت نمی کنیم. نزدیک ما کدام مارکت یا بازار می باشد و نموجه بر دکاندارا می تیم و بر ما به فروش می رساند. شده ما در داخل بر نمایشگاه رفتیم ولی خارج تاله این زمینه را کس بر ما مساعد نکرد. تولیدات بسیار خوب داریم که حتی از تولیدات خارج کدام خوبتر، ولی کس پرسان را از زیر نمیکنن ما را به نمایشگاه خارج دعوت کنن یا اینمی مالای ما به خارج انتقال بتن و به فروش برسن. خود طبعا دیگه هم تجارت ما پیشرفت پیدا نمیکنه، هم از محیط دورتر میشیم.
عایشه صادقی یکی دیگه از زنان تجارت پیشه که تقریبا از 26 سال به ایسو به تجارت صنایع دستی و زیورات مصروف است، میگه کار ما هنوز به استاندارد جهانی برابر نیست. او نیز از عدم بازاریابی و برخی دیگه از مشکلات در تجارتش یاد میکنه.
امرای ما تقریبا زیادتر از 500 نفر خانم ها کار میکنن. نمایشگاه خود در داخل افغانستان هم زیاد ما نمایشگاه برگزار کردیم. در کشورای بیرون هم مثلا هند من زیاد میرم، که در چین هم رفتیم، فرانسه هم پارسال رفتم. در زمان حکومت دکتر نجیب قرارداد داشتیم که شرکت ما به هفته 3-4 کانتینر مال خود ما تهیه میکردیم، خارج صادرات داشتیم و حال او صادرات نیست. کار ما هنوز به استاندارد جهان برابر نیست. اگر که در قسمت استاندارد سایز و بهتر شدن کوالیتی پکینگ در قسمت بازاریابی این ارساکت ما کمک شود، ترننگا داده شود، در نمایشگاه که میریم اقلا بعض سهولت های خاص بر خانما باشد، مثلا غرفه بر ازیا مجانی گرفته شود و یکان کمک به تکت تیاریشان اگه شود یا انتقال مالشان.
این مشکلات بسیاری از زنان علاقمند به کار تجارت را مایوس و حتی مجبور به کنارگیری از این پیشه ساخته است. نبیلا شیرزای ساحل، یک تن از معلمان موسسه اکتیف، مثال از این زنا است. او داشتن سرمایه خوب را در پیشبرد تجارت بسیار مهم می‌داند.
از طریق موسسه WBC بود که زنای تجارت پیشه بودند. ما در بین خانه کورس داشتیم، تقریبا 60 نفر شاگرد داشتم که بر از هم خیاطی یاد می‌دادم و هم خود میگن چیز جور می‌کردیم سرشان گوره باز در بازار به فروش می‌رساندیم.
چطور بود کاروار اون وقت؟
والا قدر خوب نبود، کس را نمی‌شناختیم، بازاریابی نداشتیم. باز وقت که موسسه خلاص شد ما کار ما توقف دادم. صادم صحیح نبود، خودم درسم میخوندم، چیزی که جور میکردیم در بازار که ما فروختیم او به نصف بین میگرفتن، قدر فایده سرش نکردم دیگه. دیزاینای نام جور میکردیم، یگان زره به موقع بعد که جور میشد و قدر فایده نمیکردیم سرش. زیادتر امکانات پولی مهمتر است و بازاری بکردم.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com.
با برخی از زنان تجارت پیشه کمک مراجع مسئول را در راه اندازی ورکشاپ ها و دادن معلومات تجاری برای زنان مفید می دانند، زیرا شماری از زنان بی سوادند و یا هم معلومات کافی در پیشبرد کار تجارت ندارند. همچنان به خاطر تشویق بیشتر زنان به تجارت و ایجاد سهولت در زمینه دادن جواز کار، اخذ مالیه و قائل شدن برخی از امتیازات را برای زنان تجار مهم میدانند.
ما خو از دولت میخواهیم که ای کمک کت ما کنه، بر ما یک زمینه را مساعد کنه که یک چیز بر ما درس بده، درسایی که در باره تجارت است ترنینگ بر ما بدن و امی زمینه را بر ما مساعد بسازن که تمام در تجارت خود زیادتر موفق باشیم.
اما روح الله عشرت احمد زای مسئول روابط عامه اداره آیسا میگه اداره آیسا برای رسیدگی به مشکلات زنان تجارت پیشه با آنان همگام بوده و فرصت ها را به خصوص در بخش جوازگیری فعالیت تجاری و پارک های صنعتی برشان میسر می سازد.
اگر یک سرمایه گذار مثلا مهن در بخش جوازگیری برای زنا سهولت های را ایجاد کردیم، اساساتی است که وقت از نا باید ضایع نشه. اینا با یکی از اداره و نهادهای سکتوری اگر کدام مشکل می داشته باشن در حل این مشکل ما هم روشان همکاری می کنیم و همچنان در توزیع زمین در بخش پارک های صنعتی و سرمایه گذار زنان در نظر گرفتیم که انشاءالله در آینده نزدیک هم چند پارک صنعتی رو ما مد نظر داریم که در اونجا توزیع شون. و در بخش دایر نمودن نمایشگاه هم اداره آیسا بالخصوص در یک دو سال اخیر نمایشگاه زیاد را هم در داخل کشور هم بیرون از کشور دایر نمودن. همچنان ما چند وقت پیش یک نمایشگاهی داشتیم در هرات که واقعا در اونم اشتراک زنان فوق‌العاده زیاد بود و همچنان بیرون از کشور هم ما بعضی از نمایشگاه را دایر نمودیم که دوام سهم زنان بوده. علاقمند هستم خانم‌ها که بیان در سکتورهای مختلف سرمایه‌گذاری کنن و فرصت ها از طرف اداره آیسا بر از اونا معرفی میشه.
وحیدالله غازی خیل سخنگوی وزارت تجارت افغانستان نیز یادآور میشه که همیشه ورکشاپ های را برای بلند بردن سطح آگاهی زنان تجارت پیشه راه اندازی نمودند و نمایشگاه های را در داخل و خارج از کشور نیز داشتند. اما در بخش بازاریابی در کنار مراجع مسئول زنان تجارت پیشه نیست نقش مهم دارند.
ورکشاپ ها برایشان در مشکل سطح هیر خبری و دیگه مردم هستند که با انگلیسی میفهمند، تعلیم هم دارند، در منطقه و در مارکتینگ هم بسیار بلدیت دارند. کمپانی ها و سکتور خصوصی ما برایشان ورکشاپ ها رو دایر میکنند و بعد استادایی هستند که با تجربه هستند، اونا میفهمند که چه رقمون را بفهمند. چند روز پیش اینا را به هندوستان روان کردیم، موجم امرای سکتور خصوصی هندوستان دیدن و از تجاربی از اونها مستفید شدند. ورکشاپ ها رو برشان دایر کردیم. می خواهیم در آینده برشان یک ورکشاپی دایر کنیم در داخل افغانستان. دوا همه زنا از شمال، از جنوب، از قندهار اشتراک کنن. بازاریابی خوب برشان ما میکنیم. اتشه تجارتی ما در بیرون از افغانستان هم داریم و در داخل هم ریاست نمایشگاه هستن، اداره اکشاف صادراتی ما هستن، اونا برشان نمایشگاه را دایر میکنن در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان. مارکتینگ وظیفه حکومت هم هستن، وظیفه ازیام هستن. حکومت تنها برش زمینه را مساعد میکنن. وقتی که در کدام کشوری اروپایی یا در کشورهای خلیج یا در منطقه یک نمایشگاه دایر میشن، برای افغانستان سهم داده میشن که چند نفر ما نمیتونیم همه ایشان را به او نمایشگاه ببریم، ولی بازم خوب هستن. زنای افغان در نمایشگاه بین‌المللی در منطقه بسیار زیاد اشتراک کردن، بسیار خوب فرمایشات از جای گرفته.
قرار معلوم ناامنی، فساد، عدم دسترسی زنان به تعلیم و آموزش، نبود و یا کمبود زمینه برای سرمایه گذاری از مشکلات عمده هستند که زنان تاجر با آن روبروند. اما با وجود همه مشکلات گفته میشه 50% زنان که با تجارت سر و کار دارند با دستاوردها و پیشرفتهایی که داشتند به آینده کاریشان نیز دید مثبت دارند.
اسمم نرگس سادات می باشم. شروع کارم همیشه 21 سال در بخش صنایع دستی سوزندوزی کار میکنیم. در پالوش کورس های سوزندوزی و خیاطی و سواد آموزی را هم جور کردیم. البته رئیس شرکت خودم می باشم. بسیار فروش ما خوب است و ما داینده می خواهیم که بر ما یک مارکت دائمی باشد. اول شروع کردیم که از امید 10 متر تکه شروع کردیم. 5000 افغانی بود. این حال شکر در حدود 20 لکر با سرمایه ما اضافه تر شد.
اسم فشتن احمدی است. البته در قسمت تجارت فرنیچر سر کار دارم. کاوچ میسازیم، چوکی میسازیم، میز میسازیم، تخت خواب یا میز آرایش، تخت های تفلانه. کسی که ما رو سپورت کنه که ما بتانیم امی بزنس خود کلانتر بسازیم. صادرات ما در کل در ولایت های افغانستان بوده، مثل ولایت مزار شریف، ننگرهار، کاپیسا، هرات صادرات داشتیم به اینجا. نه ما خودم در قسمت کارم بسیار خوشبین هستم. ان شاء الله هیچ گپی نمیشه، من میتونم کار بکنم، هیچ کسی ان شاء الله مانع کار ما شده نمیتونم.
ما از بسیار سرمایه کم شروع کردم که ما یک سیت تفلانه را دوختم و او را بردم در بازار و بسیار قیمت خوب و فروخته شد. از او پیسیش ما دو دانه گرفتم. اینم قسم ما به تجارت خود ادامه دادم. تا حالا فعلا بسیار تجارتم خوب است. خوشبین هستم که شاید از این قدم خوبتر باشد. من میتونم او خانم ها در خانه هستند. در خانه کتشان کار کنم. تجارت خود دوگان پیشرفت بودم. به هر شرایط کار کردم میتونم.
آخر به این نتیجه می رسیم که اگر هماهنگی تاجران ملی، شمار از نهادهای کشورهای خارجی، مؤسسات و سکتورهای خصوصی و برخی از مراجع مربوط دولتی در حمایت و فراهم آوری سهولتها بر زنان تاجر بیشتر گردد، نقش تأثیرگذاری او هم در پیشرفت اقتصاد کشور و خودکفایی زنان بیشتر از گذشته خواهد بود. دوستان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. منتظر نظریات و پیشنهادهای مناسب شما هستیم. آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. سعادتمند باشید.